بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين وبعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. صحبت در بحث تفسیر رسیدیم به آیه 199 از سوره مبارکه بقره. ثم افیضوا من حیث و افاض الناس. صحبت در آیات قبل در رابطه با حج بود. در ایام حج اعمال حج رو که انجام میدید بیان شد، عرفات و مشعر و این احکام و طوافی که در حج هست و سعی صفا و مروه و خلاصه این احکامی که در ایام حج واجب هست، اشاراتی در آیات قرآن داشت. یکی از نکاتی که در این آیه شریفه بیان می‌فرمایند بر این که این حالت حج شما یه حالتی است که همراه با مردم باید باشید، همگام با مردم باید باشید، همون مکانهایی که مردم شرکت می کنند شما شرکت بکنید، همون حالتهایی که مردم دارند، ناس یعنی عموم مردم. توجه دارید که برای ایام حج که محرم می شوید دیگه همه یکسانند، یعنی شاه و گدا و سلطان و اینها با هم فرقی نمی کنند، همه یه لباسی مخصوصی می پوشند و با اون لباس میان طواف رو انجام میدن، سعی صفا و مروه رو انجام میدن، منا و عرفات رو میرن، این اعمال حج رو انجام میدید و در حالی که هیچ عنوانی و شخصیت خاصی برای شما نیست، همه یکسانید. این شخصیت های پوشالی که افراد برای خودشون قرار دادن، من رئیسم، من وزیرم، من وکیلم، من رئیس جمهورم، اینا نیست دیگه. در حج همه احرامی می پوشند و همه کفشم، کفشای قیمتی و این حرفا نیست، یک کفش خاصیست که پا پیداست، یه دمپایی معمولی، یه لباس احرام، نه کلایی نه تشریفاتی. اون شخصیت های خیالی و توهمی خوشحالی همه کنار میره، شما میشی یه آدم معمولی مانند سایر مردم. خب این مثل یک قطره‌ای در دریای انسان‌ها قرار می‌گیری. خیلی اینا که هستن شخصیت‌هایی هستن، ولی همه با یه لباس، با یه وضع حرکت می‌کنن، طواف خانه خدا رو می‌کنن، تو سعی صفا و مروه می‌دوئن و اعمال حج رو به جا میارن، هیچ تشخصی در اونجا برای هیچ انسانی وجود نداره. خوب این اعمال حج دیگه، دستورات حج، این چی به شما یاد میده؟ چه مطلبی رو میخواد به شما بیان بکنه؟ ما همیشه در محضر خداوندی، اینطور نیست که ما فقط وقتی مکه میریم در محضر خداوند باشیم، نه، همیشه در محضر خدا هستیم. مرحوم امام اعلی الله مقامه الشریف مکرر می‌فرمودند که ما همیشه در محضر خدا هستیم. در محضر خداوند همه یکسانیم، همه این شخصیت‌های پوشالی رئیس و مرعوس و وزیر و رئیس جمهور و این حرفا نیست، همه یکسانیم. این در حج واجب است، اما در موارد دیگر هم مطلوب است. مطلوبه که انسان مثل مردم زندگی کنه، در کنار مردم باشه، امتیاز برای خودش قائل نباشه. اینکه من یه جایگاه خاصی داشته باشم و یه عنوان خاصی داشته باشم و برای خودم یه تعیناتی رو تعریف بکنم، اینا خلافه. البته نمیگیم حرامه، یه موقع میگیم این کار حرامه، یه موقع میگیم نه حرام نیست ولی مطلوب نیست. انسان هرچی خاکی باشه، هرچی با مردم باشه، هرچی کنار مردم باشه، این از نظر خدایی بهتره. حالا از نظر خلق بله، یک عنوانی و یک تشخصی و یک جایگاهی و برای هر کسی، خب این جنبه های مادیه دیگه، همینطور که ما ماشین خوب میخواییم، خونه خوب میخواییم، زندگی فوق العاده میخواییم، اینا نمیگیم حرامه ولی مطلوب نیست. شما ثروتم که داری، در این حال سعی کن مانند مردم زندگی کنی، کنار مردم زندگی کنی. من یادمه که یکی از شخصیت‌های بزرگی که شاید اسمشو شنیده باشید و یا دیده باشید، ایشون رو خب ثروتمند بود، خانوادهشون کلن ثروتمند بودن، همه هم می دونستن که اینا ثروتمندن، خانواده ثروتمندی هستن، ولی به ایشون توصیه شده بود که شما ثروت دارید، همه چی در اختیارتون، حلالم هست، ولی چون روحانی هستی خانه خیلی مفصلی درست نکن. اونم توی قوم، مردم گرفتار، فقیر، یه آخوند، حالا یه خانه خیلی مفصل، ارثیه داری، بله پول داری دیگه، هیچ مشکلی هم نیست، حرام هم نیست، ولی مردم نمیتونن تحمل کنن که این آقا، حالا بعضیا چه میدونن که حالا شما پدرت ثروتمند بوده، اجدادت همه ثروتمند بودن اینها، ولی این خانه مفصل چند هزار متری چنین و چنان، این برای یک روحانی ولو اجدادش هم ثروتمند باشن جالب نیست، ولی اگه شخصیه باز خیلی مهم نیست، اما برای یک روحانی ولو ثروتمندم باشه یه مراعات های لازمه. اینو بهش میگیم چی؟ میگیم این تعینات و تشخصات مادی و پوشالی رو سعی کنید کنار بگذارید، مثل مردم باشید. حالا یه عرض کنم که چیزهایی که حالا ما دیدیم توی عمرمون، یه آقای بزرگواری بود که ما درس مرحوم آیت الله عظمای حاجا مرتضای حائری می رفتیم، ما حدود 20 سال در درس حاجا مرتضای حائری می رفتیم، فقه و اصول. یه شخصی بود خیلی قیافه قد بلند، قیافه خوبی داشت، یک لباده خیلی مفصل اتو کرده، خیلی اتو کرده تمیز، یعنی اصلا مشخص بود تو همه این جمعیت یه نفر خیلی شیک بود، کفش درجه یک، لباده، لباده خیلی مد نبود، بیشتر قبا می پوشیدن، اما لباده خیلی عالی درجه یک، پارچه انگلیسی نمیدونم فلان، اتو کرده، همیشه کفش درجه یک. این عرض کنم بر این که می اومد درس، آدم فاضلی هم بود و خیلی باسواد هم بود، خوب بود. خب ما می دونستیم که ایشون ثروتمنده، پدرش کارخونه دار بود و ثروتمند بود و اینها. از همون موقعی که ما به ایشون نگاه می کردیم، حالا گاهی هم سلام علیک داشتیم و فلان، ما تو ذهنمون یه خلجانی می کرد که چرا اینقدر ما طلبه ها بیچاره ها قبای دوخته و نمیدونم وصله کرده و اینا می پوشن، خیلی معمولی، اما این خیلی شکری که این. خب مدتی گذشت و اینا، یه مرتبه دیدیم سر از آمریکا در آورد، رفت تو آمریکا و اونجا داره زندگی میکنه و بعد یه کتاب نوشت و فلان، و بعدم حالا کتاباش هم یه مقداری ناجور از کار در آمد. میخوام اینو عرض کنم، برای خودتون تعینات خاصی رو قائل نشید. اگه یه جوری را میری که همه به توجه میکنن، عجب این سیخ و سکندر را میره، عجب شیکه، عجب کفشی، عجب لباسی، این که خوردهی خوب نیست، مخصوصا برای روحانیت که یه حالت تشخص خاص، خوب تمیز باشید، لباس خوب بپوشید، اینا همه خوبه، اما فوق‌العاده بیش از اندازه برای خودتون یه تشخصی قرار بدید، این کم کم هی اوج پیدا میکنه، هی بیشتر میشه، هی بیشتر میشه، یه مرتبه به جایی میرسه که میگه من دیگه با اینا نمیتونم، یعنی واقعا ما نمیتونستیم باش راه بریم، چون همه نگاه میکردن، مردم تو خیابون همه نگاه میکردن، قد بلند، خیلی قیافه هم خوب، این لباس های یک اتویی و یک کفش عجیب غریب و یک همه چی درجه یک، یعنی دیگه بالاترینش بود. این حالتها کم کم هی زیاد میشه، اینا یه مرتبه نیست اینطور، بعد یه مرتبه میگه من تو این قوم خراب شده چرا زندگی کنم، اینجا جای من نیست، من یه راه میرم همه به هم نگاه میکنن، اینجا به درد زندگی نمیخوره، تو ذهنش میاد که برم خارج، برم آمریکا، اونجا من میتونم خدماتم رو همونجا انجام بدم چنین چنان. میخوام این رو عرض کنم، این ذهنیت ها که گاهی در اعمال ما هم ظاهر میشه. ببینید خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله عظمای حائری استاد ما جناب مرتضا، گاهی من خودم شاهد بودم درس میومد عمامش از اون بر بود، یعنی الان جلوی عمامه این تو جلوس معلومه دیگه، پشت عمامه معلومه، ولی عمامه رو که گذاشته بود سرش، سر و ته میذاشت، یعنی تو آینه خودش رو نگاه نمیکرد که یه عمامه رو درست سرش گذاشته یا درست نگذاشته، یعنی اینجور بیتوجه بود. گاهی ما میدیدیم پیرهن زیر پیرهنیش روی پیرهن بود، خیلی بیتوجه بود، خیلی پسر مرحوم عاشق عبدالکریم حائری، اون مؤسس حوزه علمیه، اون شخصیت بزرگوار که همه به علمیت قبولش داشتن، اون موقع حاج احمد آقای خمینی هم می اومد درس آقای حاج آقا مرتضای حائری، خیلی از شخصیت ها و علما و مراجع امروز در درس ایشون شرکت می کردن. یک آدمی بود که به دنیا توجه نداشت، عاقبتم رساله نداد، تا آخر عمرش هم همه می گفتن جزو بالاترین مرجعه، ولی رساله هم نداد تا آخرش، و عرض کنم بر این که پاک و سالم بود، همه قبول داشتن به سلامت نفس. اینه که یکی از چیزهایی که شما از دستورات حج میتونید درس بگیرید اینه، در حج همه لباس احرام میپوشن، وزیر، وکیل، رئیس سلطان امارات، سلطان نمیدونم کجاست، همه با یک لباس و یک کفش، یک دمپایی، نه کلاهی نه تعینی، این تعینات پوشالی همه کنار میره، همه در دریای مردم قرار میگیرن و عبادت خدا رو میکنن. اینو در حج شما امتحان میکنید، شاید خیلی هم بعضیشون سختشون باشه، عمامه سرم نیست و عبا ندارم و قبا ندارم و، ولی دیگه اونجایی حرفا نیست، همه محرم میشند و مسجد شجره و میایید برای حج و اینا. این مطلوب خداونده که ما اون تعینات رو کنار بگذاریم. اینا همه پوشالیه، توهمه. من برای خودم فکر میکنم یه شخصیتی هستم، فکر میکنی، خبری نیست، از اون بالا گرفته تا پایین هیچ کدوممون. خدا عنایت خداست، اگر میبینید یه آبرویی دارید خدا حفظ کرده آبرویتون محفوظ بوده، و الا اگر مکشوف بود آبرویی برای خیلیامون نبود. کمی که گاهی میبینید یه چیزایی پیدا میشه که میبینید آبروی افراد در عرض یک ساعت میره، آبروش میره. خدا نکنه خداوند متعال نظرش از ما کنار بره، انشاءالله که همیشه تحت حمایت و نظر خداوند باشی. یه لحظه میبینید آبرو رفت، یه خطا ببینید آبروی انسان رو میبره. خب این جمله قرآن رو شما چگونه معنا میفرمایید؟ ثم افیضوا من حیث افاض الناس. این من توضیحاتی که دارم میدم برای همین یه جمله است.
سوال
دست جمعی حرکت کنید مثل مردم، همراه مردم، همگام با مردم.
آیا سبب نزول این آیه کریمه چه بود؟ چون کسانی که حج هستن همه مثل هم همطور که فرمودید، این شأن نزول آیه چیه که شما هم مثل مردم عمل کنید؟
همین، یعنی برای کسی برای خودش تعینی نداشته باشه. این یکیش، یکی این که همراه با مردم باشید، کنار مردم باشید و اون حالتهایی که مردم دارن، مردم عشق میریزن، گریه میکنن، استغفار میکنن. من یادمه که رفته بودیم مکه همین ایام حج، اونجا دیگه به ما گفته بودن در منا و عرفات امام زمان رو میتونید ملاقات کنید، یعنی امکان داره. ما هم فکر کردیم یه آدمی هستیم برای خودمون، اون شب تا صبح همینطور میگشتیم تو بیابونا که ببینیم آقا امام زمان رو میتونیم پیدا کنیم یا نه. یه حالتهایی دارن مردم، مردم خیلی این زمان خاص و مکان خاص تأثیر گذاره. زمان ها مثلا ببینیم ماه رمضان چقدر مقام داره، ماه شعبان، خب زمان تأثیر گذاره، ایام حج هم برای اینی که مردم پاک بشن. و قول به شما میدم اینایی که مکه میرند و مشرف میشن، خداوند در قرآن مجید بهشون قول داده استغفار کنید و از گناهانتون توبه کنید، خداوند گناهانتون میبخشه. مکان مکان عالی است، بهترین مکان و بهترین زمان برای استغفار از گناهان. ولی همراه مردم باشید، در کنار مردم باشید، هر غذایی که مردم میخوره شما هم بخورید، میایید توی کاروانتون کنار مردم، همون حالتهای مردمی رو داشته باشید. ثم افیضوا من حیث و افاض الناس. ثم افیضوا یعنی چی؟ یعنی دست جمعی. افیضوا یعنی دست جمعی حرکت کنید. همونطور که مردم همه دست جمعی حرکت میکنن، شما نگو من کناری راه میرم و یک تعین خاصی برای خودم قائل هستم. نه، برو توی مردم، در کنار مردم. خوب، این یه نکته است که در اینجا ما از این آیه شریفه استفاده میکنیم. و استغفر الله، وقتی این حالت پیدا شد، یعنی شما دیگه لباسا رو در آوردی، احرام بستی، کفش میلیونی رو کنار گذاشتی، اون لباس احرام و اون وضع بدون کلا، بدون تشریفات، اون موقع استغفار بکن. در کنار مردم عشق میریزن، گریه میکنن، استغفار میکنن، شما هم انجام میدید. این استغفار شما ان الله غفور رحیم، ان تأکیده، یعنی حتما حتما خدا میگذره از شما، هم غفوره و هم رحیمه. این رحیم باز تأکید بر اینه که خداوند از گناهان ما انشاءالله میگذره. خب، نکته دیگری که در از این آیه استفاده میشه، خب حالا افرادی که حج میرن ممکنه واقعا خیلی گناهکار باشن، نباید مایوس بشن، مایوس نشید. هر کسی ممکنه گناهان زیادی داشته باشه، ولی رحمت خدا از او بیشتره. غفوریت خدا و رحمانیت خدا و رحیمیت خدا، مهربانی خدا بیشتر از گناهان ماست. خدا میبخشه انشاءالله. ان الله غفور رحیم. مایوس نباشید و گذشته خودتون رو اگر حق و ناس جبران کنید، پشت سر مردم حرف زدید، غیبت کردید، خدای نکرده تهمت زدید، شایعه پراکنی کردید، یقین نداشتید، یه مطلبی رو گفتید، اینا همش عواقب داره، اینا همش مشکلات داره. تا مادامی که به مطلبی یقین پیدا نکردید این گفتید تهمته، اگرم یقین پیدا کردید گفتید تازه میشه چی؟ میشه غیبت. مواظب باشید، جلوی زبونتون رو بگیرید و اعمال خودتون رو، مخصوصا حق و ناس رو، خیلی مراعات کنید. آیه 199 سوره بقره. بله. ثم افیضوا من حیثو. این حیثو برای مکان و حالت، یعنی چی مکان و حالت؟ یعنی شما دست جمعی برید توی مردم، در کنار مردم باشید. من حیثو یعنی مکانهایی که مردم میرن، شما هم تو همون مکان یه جاده خاصی بر خودت جدا نکن، بس مکانتون مکان مردم باشه و حالتتون هم حالت مردمی باشه. ای نگو و نخند و ای دنبال تفریح نباش. مردم حالت گریه دارن، حالت عشق دارن، حالت معنوی دارن، شما هم سعی کن همون حالت معنوی رو داشته باشید. این حیثو، من حیثو، این حیثو هم مکانشون و هم حالتشون رو شما هم داشته باش. من حیثو افاض الناس. گاهی در کلمات بزرگان هست که مردم از ما بهترن، مردم از ما بهتر عمل میکنند، مردم از ما بهتر میفهمند، عموم مردم اشتباه نمیکنند، اکثریت میفهمند. شما هم با مردم باش، در کنار مردم باش و این حرکت رو، همون خضوع رو داشته باش، هم خشوع رو داشته باش. این حیثو هم مکان و هم حالت. مکان یعنی همون جوری که میرن دیگه، شما جای جدایی، یه خیابون جدایی بری و یک راه جدایی رو انتخاب کنی نباش، همین در کنار مردم باش. حالت، حالت خشوع و خضوعی که مردم دارن، شما هم همون حالت رو برای خودت داشته باش. بزرگترین هدیه‌ای که خداوند به حجاج میدهد همین بخششه. یعنی شما وقتی میری مکه رو برمیگردی، انشاءالله پاک پاک شدید، استغفار کردید و بهترین ذکر در منا و عرفات چیه؟ همین استغفاره. استغفار از گناهان این بزرگترین و بالاترین ذکره که در این منا و عرفات و اینها انسان بیان میکنه. خداوند متعال توفیق بده به ما و همه شما بزرگواران که انشاءالله این راه رو بریم و از غفران و رحمت پروردگار بهره‌مند بشیم انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.